أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الأولين إلى قيام يوم الدين. فعرض من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. بحث ما در رابطه با فرمایش نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام در رابطه با اون برادر دینیشون بود که توصیف میکردن، اوصاف گوناگونی رو بیان فرمودن که انشاءالله در این چند روزی که در خدمت هستیم اینها رو توضیحی از خواهیم کرد. عمده صفت بالای این برادر دینی این بود که فرمود کانم لی فی ما مضا اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. عظمت داشت در دیدگاه من به جهت اینکه دنیا در نظر او کوچک بود. در این رابطه نکاتی رو عرض کردیم که کوچکی دنیا در نظر انسان مؤمن چگونه میتواند رخ بدهد. راههایی داره. اول راههای بینشی و تفکری، بعد با انجام وظائفی که فرموده اند اون جنبه دیگر که تعلق روح به این عالم و شؤون این عالم باشد، کم کم باید اینها جهت داده بشه. ارتباطات در حد ضرورت برقرار بشه. یکی از ویژگی ها رو حضرت اینطور بیان فرمودن: اکان خارجا من سلطان بطنه، از تسلط شکم خارج بود، شکم بر او تسلط نداشت. خب انسان فعالیت های گوناگونی داره در زندگانی دنیا. بعضی از فعالیت ها قایت، بعضی فعالیت های دیگر در زندگانی دنیا است. برای کسی که در مسیر عالم آخرت هست باید یک غایت والایی باشه در همه فعالیتهاش، که فعالیتها و غایتهای گوناگون دنیایی در پرتو اون غایت معنا بشه. انسان هر مقداری حرکت بکنه در این عالم به نوعی به یک نتایجی میرسه، اما معلوم نیست. به تعبیر قرآن کریم اگر اراده متمرکز دنیایی داشته باشه به اون اهدافش همیشه با همه حالات برسه. اون کسانی که در زندگانی دنیا اون توجه آخرتی رو داشته باشند و برای آن هم سعی بکنند، اینجا خدا وعده داده که سعی اونها مورد تشکر و قدردانی قرار میگیره. در آیات 18 و 19 سوره مبارکه اسراء این مطالب رو خدای متعال بیان می‌فرماید: من کان یرید العاجله، کسی که فقط توجهش به این عالم باشه که خب زودرس نسبت به عالم آخرت که به هر حال عالم دیگر است، باید توجهات رو هی منعطف به اون عالم بکنه، تعلقات رو، فعالیت ها رو، تمرین بیشتری لازم داره برای کسی که عالم آخرت رو بخواهد. اما عاجله نه یه فعالیت ارحال مناسبی حال هر مقدار داشته باشه، باید که ما بهش میدیم. اونده اینطور نیست که دقیقا آنچه را که میخواهد بهش برسه. عجل نالهو فیها ما نشاء، اون مقداری که ما بخواهیم اونتا برای اون کسی هم که ما بخواهیم. همه به نوعی میخوان فرعون بشن، یه تسلطی داشته باشه. این حالت فرعونیت، تسلط، به حال در فطرت همه ما هست، اما همه موفق میشن به اینجا رسیدن. همه میخوان با کم و زیاده چالا به حسب فعالیت های دنیایی قارون بشین، اما حالا همه به اون میرسیم. خودم فقط نه، اینطور هم نیست. یعنی ماهیت زندگانی دنیا رو خدا بیان میکنه که ما همه توجه داشته باشیم. هر حال امور دست خداست. حتی دنیا طلب ها هم نمیتونن اونطور که میخوان. دوستان همیشه اینجا باشن دیگه، از اینجا هم نرن. این یکی از اون خواسته هاست دیگه. لااقل به همه امکانات هم نرسه، اما اون همیشه بودن و ابدیت رو میخواد اینجا باشه، دلش نمیخواد. اون تا هم فاید که سم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. اگر کسی فقط به اینجا توجه بکنه، به هر حال به مقدار محدود از نظر زمانی، به مقدار محدود از نظر به هر حال ارتباطات و کسبیات میرسه، اما جهنم هم به دنبالش. اما فاید که من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن، کسی مؤمن باشه آخرت رو هم طلب بکنه، سعیم بکنه، همین ها باید باشه. فاولای که کانه سعیهم مشکورا، تلاش ایشان مشکور، مورد تشکر قرار میگیره. یعنی خدا به ما وعده داده که به اون نتیجه مطلوب میرسیم، اونتا با این شرایط ای توجه رو ما به اون عالم داشته باشیم. حالا این جنبه های توجه رو بیان میشه تو روایات. بعد نهاد که کلن نمد دو، ما همه رو کمک میکنیم. این دو نیست که حالا دنیا طلبان رفتن سراغش رو دیگه ما جلشون رو بگیریم، نقشه هاشون رو نقشه بر آب بکنیم. و همینطور و هاولای من عطاء ربک، اما این عده که در مسیر آخرت هستن اینا لطف خدا شامل حالشون شده و این رو گرفتن و رفتن از عطای پروردگار است. اما کان عطا و ربک محذورا، عطای پروردگارم محدود نیست، ممنوع نیست. فرمان که این محال چیزها هست تو زندگانی دنیا، این درجات هست، این تفاضل هست، اونجا تفاضل واقعی در عالم دیگر ظهور پیدا می‌کنه. اونجور کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخره اکبر درجات و اکبر تفضیلا. خب اون چیزی که ما استفاده می‌کنیم این است که این حالت زهد باید برای چنین انسانی پیدا بشه. حالا که دو روایت در رابطه با زهد عرض میکنم، خیلی روایات بسیار لطیف و شریفی است. امام صادق علیه السلام میفهمد این تعبیر اول روایت در روایات متعددی هست. اذا اراد الله به عبد خیرن، وقتی خدا بخواد انسان به خیری برسه. خیر در اصطلاح در حال روایات کاربردهای متعددی داره، اونجا کاربرد حقیقیش اونجاست که خدای متعال و اولیایش از ما میخوان، چون خدا خیر مطلقه و خیر رو هم در عالم آخرت برای متقین، لدار الاخرت خیر للذین یتقون و ما عند الله خیر للابرار. این تعبیرات کاربرد خیر. گاهی هم مثل از مال به کار گرفته شده در سوره عادیات و انه لحب الخیر لشدید. اما این مقصود تو این روایت زهده و فی دنیا، شخص رو زهد در دنیا بهش میده و در مسیر زهد قرار میگیره. و فقه و فی دین، فقه در دین پیدا میکنه، فهم در دین پیدا میکنه. کلمه توضیح زیاد لازم داره، ما حالا میخواییم یک ترجمه از این روایات داشته باشیم. و بسره او عیوبها، عیوب دنیا رو هم خدا به این شخص میفهمانه. عیوب دنیا عمدتا به ما تکیه میکنه. از کردیم اون چایی که خدا آفریده خودش عیبی نداره. اونتا من از اینها چجوری استفاده میکنه؟ اگر قصدم آخرت باشه میفهمم رهزنهای مسیر آخرتی چیه. چون انسان موجود پیچیده است دیگه، گاهی یه صحبتی که میکنه، یه عملی که میکنه، ابعاد مختلفی میتونه پیدا بکنه. این توجه به اون ابعاد آخرتیش، اینا بصیرت میخواد. این بصیرت اون وقتی به انسان پیدا میشه که صادقانه بخواد اون عالم رو دنبال بکنه. این حرکت صادقانه لازمه که خدای متعال به انسان میفهمانه. اضافه بود در اون آیه ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان فذكروا فاذا هم مبصرون. متقین واقعی که میخوان در مسیر پاکی قرار بگیرن، وقتی شیطان بر قلبشون طوف میکنه، میچرخه، میخواد اونها رو برحال منحرف بکنه با انگیزه های مختلف، با خطورات مختلف. یه دفعه متوجه میشن و خب انسان ارتباطات مختلف با افراد دیگه، طرف یه سخن میگه، من میتونم این سخنش رو حمله به صحت بکنم یا به حمله به بدی بکنم. نفس از جهت ارتباط زاری نوعاً سراغ بدی ها میره. خب اینو من جهتش بدم، یه نمونهش فرض کرده وساوس نفسانی قوقاست که انسان باید یک حال تسلطی به این خطورات نفسانیش داشته باشه. شما یک عملی انجام میدی، یه رفعه جوزه نمیاد، این داره خود نمایی میکنه، آب اینو من کنترلش بکنم. سوء زن همینجاست این که یک اعتقاد نامطلوب نسبت به دیگری بدون حال موادی و موازین شرعی، این گناه، بدون اینکه سخنی بگم، بدون اینکه عملی ظاهری انجام بدم، این کدورت میاد، گناه کدورت میاد دیگه. خلاصه هر چیزی که جنبه این طرفی داره که این خیلی ابعاد داره، این برای انسان پیش میاد، انسان مؤمن اینا هی مواظبت بشه ازش، مراقبت بشه که چیه، اولا، دوم چه جهتی داره. اینها برای انسان یک بینایی هایی رو میاره. بعد حضرت فرمود که کسی که این ستا رو داشته باشه، و من اوتیه نه فقط اوتیه خیر دنیا و آخره، خیر دنیا آخرت بهش داده شده. بعد حضرت فرمود قال لم یطلب احد الحق به باب افضل من الزهد فی دنیا، کسی دنبال حق نمیره از راهی برتر از زهد در دنیا. یعنی انسان بخواد حق رو در حال بهش برسه، چون آنچه که از جانب خداست حق، چون خدا متعال خودش حق مطلق، و آنچه را که از جانب خدا به ما رسیده حق، دستورات الهی همش حق، این حق مقصود اینه که اینا از دید دیگری از کردیم آخرت میشه. آخرت یعنی اون عالم دیگری که یک توجه دیگری به آن لازمه، که اونم توجه عقلانیه که دیروزم عرض کردم، این باید با تفکر در برحال امورات به دست بیاد، و تفکر اگر در این جهت قرار بگیره تذکر و ذکر هم میاد. بعد حضرت فرمود و ها ضد لما طلب اعداء الله، این در ضد آنچاست که اعدا و دشمنان خدا طلب میکنه. رابی میگه من بردر از کردم فدایت بشم، دشمنان خدا چی رو طلب میکنن؟ دشمنان حق. قال من الرغبت فیها، دشمنان حق همش میخوان به این عالم بچستن، اون مطالبی، اون عملکردهایی، اون درکهایی، اون ذهنیت هایی که تو اینجا ما رو نگه میداره، چون به هر حال مبارزه با این تمایلات این عالمی، این نیاز به زحمت داره، مجاهده داره. این مجاهده رو از فوق گرفته تا ذیل همه داره. علی علیه السلام به عثمان ابن حنیف اون فرماندارشون که بر سر یک سفره چربین دعوت شده بود، هر حال یه نامه ای می نویسن، مطالب عجیبی، که فهمان که من توقع نداشتم که تو بر سر چنین سفره‌ای دعوت بشی بری و فقرا تو اونجا نباشه. ارتباط با خوبان و اغنیا مشکل نداره، در اون جمع که به هر حال فقر بوده و اینها، خب باید ملاحظه این جمع رو هم کرد که افراد از حاکمان روش خوب ببینن، ارتباط دلسوزانه با مردم، با مؤمنین، اینها رو ببینن. این هاست که بعد فرمایشات علی علیه السلام آمد. بعد بود که حالا خیال نکنی من علی از جهت گرایش دنیایی به این امور این گرایش را ندارم. نه، انما هی نفسی عروضها به تقوا، این نفسم رو با تقوا ریاضتش میدم و این جلوش رو میگیرم. در یکی از حکمتهای نهج البلاغه از حضرت با یک لباس حالا وصله داری آمدن، طرف با این چیه؟ حضرت همون این بر ما بهتره، اون حالت هر حال دنیاگرایی و علو و اینها رو به انسان نمیاره و با کی هم نداریم با این حالت با فقرا ارتباط برقرار کرد، اونا هم ما رو در حد خودش، البته این جایگاه حاکمه، حق خودش فرمود شما مثل من نمیتونیم باشیم، زمانها هم فرق میکنه، اینا هم هست، اینا رو باید دقت داشته باشیم. زهد به برحال نداشتن و برحال مصرف نکردن و به این امور نیست. زهد این است که ما ببینیم چگونه الان هر کسی در واقعا وظیفشه. گاهی هم وظیفه تراشی نکنی، شأن تراشی نکنی، گاهی این چنینه، آقا ما شأنمونی، چند تا ماشین داشته باشی، هم خانوممون هم بچه‌مون هم، گاهی سر خودمون رو به حال گول میزنیم. به هر حال شاخص ها رو به ما فرمودن که ما رابطه هامون رو با افراد و با مؤمنین و با جایگاه ها درست شکل بدیم. بعد از درفمون الا من صبار کریم، آیا کسی نیست صبر کنه جلو این حال اشتیاق های نفس رو به رسیدن به این شون دنیا بگیره و تحمل بکنه. ممکنه البته در یه برهی انسان صبرش باشه، یه رفعه یه جایی صبرش تا بشه، البته نمیموند که صابر، صبار، بسیار صبر لازم داره که به اون صغر دنیا در چشم انسان برسه. الا من صبار کریم، بعد بزرگم باشه انسان، اون جایگاهش رو با این شون دنیا عوض نکنه، اون جایگاه برای کرامت، اون کرامت انسانی، بعد کرامت ایمانی، اون خیلی بالاتر. من حیثیت رو با این سنگ ها عوض بکنم، گاهی خانه های بزرگی در حال افراد می خریدن، شورای قاضی خانه ای خریده بود، حضرت یه قولنامه ای توش نوشت، دقیق یادم نیست، اینا رو بنویس، حالا قاضی شدی باید اینطوری در بین مردم تو اون زمان که در گرفتاری به سر می بردن ظهور و بروز داشته باشی. فانما هی ایام قلائل، روزگار کمیه. الا بعد میفرد الا انه حرام علیکم ان تجدوا طعم الایمان حتی تزهدوا فی الدنیا. طعم ایمان را شما نمیتوانید بچشید مگر اینکه زهد در دنیا داشته باشید. معلوم شد ایمان طعم داره، یک به هر حال ذائقه خاصی لازم داره که در دل انسان بیاد. نماز میخونه، کار خیر انجام میده برای خدا، اون لذت ایمانی رو بچشی. لذت داریم ما بدون لذت نمیتونیم باشیم، تا لذت ها مختلف. اگر از این طریق ما لذت ببریم به این لذت ها فقط توجه داشته باشیم، از اون لذت ها خب میمانیم. حضرت ارسال زرن علی و تلای سعادت پرور فرمودن ما این اواخر عمر شریف علامه طباطبایی، خب ایشون حالات معنوی برشون غلبه کرده بود و اینها دیگه تو این عالم و اینو خیلی توجه نداشتن، تا جایی که بعضی ها خیال میکنن ایشون نعوذ بالله مشاعرشون رو از دست دادن. ایشون رو گاهی میبردیم بیرون برای تفریح یه مقداری، خب ایشون یه تصدیگاری میکشیدن گاهی و بعضی از این حالا خوراکی آبی چیزی با خودمون میبردیم و ایشون تعارف میکردیم. ایشون ما دیگه با دنیا چی کار، یعنی اون حالت انقطاعی ظهور پیدا کرده بود در اون اواخر. خب باید در این جهت اینها حرکت بکنن و بعدش هم فرمودن بناس دو نفر بیان با هم دیگه برحال ملاقاتی داری. من اینو خیلی جایی نگفتن، بعضی ها تحمل شنیدنش رو ندارن. بعد میفرمودن که اون ایام آخر عمرشون، چون خیلی مؤدبه و آداب بودن، وقتی در خانه می رسیدیم حال بر می گشتند و خداحافظی می کردند و تا ما نمی رفتیم حال نمی رفتند. اما اون روز آخر بود چی بود، ایشون سر رو انداختن رفتن پایین تو اندرونی. ما هم نگران شدیم چی شده، چه واقعی رخ داده. رفتیم تو بیرونی ایشون، یه اتاقی بود، یه جلسات اونجا بود، اون بیرونی بود، نشستیم. بعد بعد از لحظاتی آمدند و دیدم که ایشون دست به دیوار میزنن، با خیال کردیم میخوان مثلا چراغ روشن، ما چراغ روشن، معلوم شه چیزهای دیگری ایشون دنبالش. همون اون دو نفر آمدند و رفت. بعدش دیگه ایشون چشما رو به هم زدن، دیگه اون حالتهای بیمارستان و اینا بهشون رو خودم ارزن. اونایی که تو مسیر زهد حقیقی هستن یه تحولات اینچنینی توی روایت بهشون رخ میده، حالا ادامهش خیلی مهمه. و یقول حضرت فرمود، راوی میگه من از حضرت شنیدم، اذا تخلل المؤمن من الدنيا، وقتی مؤمن از دنیا خالی بشه، این تعلقات بریزه، سما بالا میره، یعنی علو روحی پیدا میکنه، و وجد حلاوت حب الله، شیرینی محبت خدا را میابه، میچشه. خب معلوم میشه محبت خدا داره مراتبیه، که منم میگم خدا رو دوست دارم، اهل بیت رو دوست دارم، گناه هم میکنم. اینها اون محبت واقعی نیست. خوبه ها، این اظهارات خوبه، این مظاهر محبت خوبه، اما نه، کفایت نمیکنه. تو اون مجلسی که فضائل اهل بیت در حال توسل میکنه انسان، دیگه طرف نباید حرامی ازش سر بزن تو همون مجلس. و معلومشه خب روبناییه، باید این رو ادامه داد، باید با محتواش کرد. و وجد حلاوت حب الله و کان عند اهل دنیا که انهو قد خولد. این شخص حرکاتش، رفتارش نزد اهل دنیا مثل این که اصلا قاطی کرده، دیوانش کرده. بعد از این نه، و انما خالت القوم حلاوت حب الله، این شیرینی محبت خدا اینا رو گیج کرده، اینا رو به تعبیری ها رو میگیم مست کرده. فلم یشتغلو به غیره، اینا به غیر خدا به اشتغال ندارن. خب مگه میشه چون با این فعالیت های گوناگون، خب اینا تمرین لازم داره که دل فرمودن جای دیگه باشه. این به هر حال ظاهر انسانی، یعنی وسعت پیدا میکنه دل، این دلها وسعت میدن، یعنی هم وظائف ظاهری را به طور دقیق انجام میده و هم اون وظائف دیگر. این کوچک شدن دنیا نزد این برادر دینی باید اینگونه بشه، این تحولات برای شخص حاصل بشه. بعد فرمود ان القلب اذا صفا ذاقت به الارض حتی یسم، دل وقتی که صفا پیدا بکنه زمین دیگه برش تنگ میشه، بخواد به هر حال علو پیدا بکنه. خب حالا دسترسی به اینها یه مقدار این کار لازم داره. دو سه تا روایت در رابطه با زهد و ملاک زهد عرض بکنیم که در زندگی بهش دقت بکنیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود از حد الناس من اجتنب الحرام، زاهدترین مردم اون کسیست که از حرام دوری کنه. این در عمل، چون انسان مشتاق دیگه، هم زبان که وقتی به کار میفته این باید رطب و یابس بگی، وقتی چشم کار میکنه این میخواد همه منازل رو ببینه. خب وقتی انسان ببینه لذت میبره، ز دست دیده و دل هر دو فریاد. هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. گاهی حرام هم نیست ها، اما انسان وقتی میبینه یه دفعه راه دیگه بقیده، یعنی چشم نامرسان به دل، همه این قوا کانال های ادراکی برای دل هم. اگر اینجا مشغول باشه به یک امر مهم، اینا هم کنترل میشه. خدا رحمت کنه آیت الله از امام بهجت رو مشهد بودیم. خب قبل از انقلاب زن و مرد قاطی بودن در کنار زری، حتی اونا چی کار بکنیم که محفوظ باشه؟ حضرت ایشون فرمان دل رو به امام بده. اگر این دل اینطور حال کنترل بشه، چیزای دیگه هم کنترل میشه. این یه مقداری تمرین لازم داره. اگه اینطور باشه دیگه نمیگه بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. اگر این دل اصلاح نشه، یک وقت دیده باشه خنجرم بزنه به این چشم نابینا بشه، بازم اون تصاویره، اون حسرت رسیدن به اون تصاویرا هست. اگر خودش نباشه حسرتش، این حسرت گاهی آدمو میکشه. اینا رو باید چیکار کنه؟ اینا مال دل میشه. رضا خیلی مهمه این مسئله. یک فرمایش بسیار باز نورانی علی احسان داره، اینم طولانیه، بحث خوبی داره. فقط اشاره میکنم حکمت 150 نهج البلاغه. یه نفر میاد موعظه میخواد از حضرت اینطوری میکنه: لا تکن ممن یرید الاخره به عمل دنیا. از اون کسان نباش که آخرت رو میخوایی فقط به دنیا چسبیدن. نمیشه. میگن دنیای محض و آخرت محض خالی محض ها، اینا هبو هستن. تو روایات با هم نگه جمع نمیشه. بعد مطالبی حضرت بیان میکنن خیلی برحال. یک سفر، یکیش اینه: یقول فی دنیا به قول زاهدین. در دنیا سخن اهل زهد رو میزنه، اما عملش بینیم که عمل متمایلان به دنیا، دنیا گراه ها. برحال این شمون ظاهری دنیا باید حفظ بشه، اما من نباید به خودم ببندم. اینا سخته. یه رئیس خب جلو پاش میستن، اما حالا منم اینو به خودم ببندم که حتما باید بایسته، بیاد در رو باز بکنه برام. و و اینا دیگه زائده، بعضی عاداته، اینا رسومه. اینا گاهی اصل میشه. خب اینا باید اصلاح بشه دیگه. ما توجه به این حالات کم داریم. میایم خونه، خب ارتباطات عرفی، همسر خب لطف میکنه، غذایی میپذه اینا. خب حالا باید جلو پا هم بیسته. من زحمت کشیدم اومدم، باید در خدمت هم باشه. باید در جای دیگه شخص خضوع داره، اینجا میاد فرعونیت اعمال میکنه. همسرم همینطورا. به عنوان مثال این نکات رو عرض میکنه. گاهی یک مقام، مقام معنویه، اما برای خودش یک شعونی شخص قائل میشه. من یه بزرگی دیدم داشت میامد، خودم بدتر از همه هستم، اما دیدم تو دم ماشین اومد منتظر بود در برش باز بکنه. او خودت اونجا هستی دیگه. این مسائل حالا یه جزئیاتیست خیلی در زندگانی ما. و یقول فی دنیا قول الزاهدین و یعمل فیها عمل الراغبین. خب گاهی این کنار گرفتن از دنیا به حسب ظاهر و یک شخص یه دکون میشه. بودن عده‌ای می آمدن نزد ائمه علیهم السلام، حال گفتم شما چرا اینطوری است؟ جدتون لباس علی علیه السلام خشن میپوشی، شما لباس نرم میپوشی. به امام باقر علیه السلام میگفت. حضرت فرمود بیا جلو، این زیر لباس خشن، اون این رو به خاطر اینکه زمانه فرق کرد، اون زمان. خب این نمیخواد دین رو بشناسه، سراغ دینشناس بره. یا کسی دیگه آمد، امام باقر اعظم تو مدینه ظهر داره از باغش میاد عرق ریزان، بیام امام رو نصیحت بکنه. آقا یک هاشمی از هاشمیی تو این گرما اینقدر به دنیا چسبیدی؟ حضرت فرمود من کار حرامی نکردم، این کار برای حفظ آبرو و اداره زندگی من، برای این که به مانند توی دست دراز نکن. یعنی ملاکات رو ما باید درک بکنیم، این خیلی مهمه. گاهی بعضی ها چند تا با یه استاد ارتباط برقرار میکنن، اما بعضیشون اون ملاک مطالب استاد رو درک نمیکنه، فقط یه ظاهر رو میگیره. وقت میگه این استاد منطقش اینه، از اونم هی دفاع میکنه. بابا اینطور نیست، منطق دین خیلی مهمه. به هر حال علی علیه السلام خواهد که وقتی انسان زاهد از مردم دوری میکنه، شما برو دنبالش، چون این بی‌رغبته. این زهد رو برای جلب مردم دنبال نکرد. اما وقتی زاهد دنبال دنیا میره، بعد یک خانه کذا، یه شغل پس، با کی گفته؟ کسی که میتواند خدمت داشته باشه برای مردم، برای خدا، ما همون رو باید برحال ببینیم. تا وقتی که در مسیر حق این شخص زاهده، این بینش ها رو نسبت اینا رو عرض میکنم به خاطر اینه. یه درویشی اومد دیدن مرحوم ملا مهدی نراقی، استاد بزرگ اخلاق، خیلی برجسته است، اهل کرامات، اهل معنا، هم فیلسوفه، هم عارفه، هم فقیهه، عرجه تقلید بود. اومد دید که عده‌ای آمدن دیدنش، رفت و آمد، گفت نه این به درد ما نمیخوره، کنده او از عرفان چیزی. خب جمع مجلس داشت تمام میشد بره، فرمود تو بشی با تو کار نخواه. وقتی مردم رفتند و اینها، خب شما فرمود یک کم قدم بزنی بیرون. ماش سابق زندگی ها اینقدر گسترده و شهرها و باغات اینا بود، یه مقداری قدم میزن، یه فیلم آقا صبر کن صبر کن، من چیزی رو جا گذاشتم، کشکول و تبرزیزش رو جا گذاشتم، همونجا مچشون میگیر، از باطنش خبر میاد من اون مرجعیت و اون جایگاه رها کردم اومدم با خیال راحت، اما تو اون کشبول و تبرزین رو نتونست. قرض هم اینه ما توجه داشته باشیم اون چرا که ملاک واقعی این کوچک بودن دنیا، اون رو دنبال بکنیم و از سر صدق به هم بیاییم. اینم هستا، از اون طرف هم نیفتیم بگیم آقا محافظتی نداره در رفاه بودن و برحال وقت هی چند تراشی هم برای خودمون بکنیم. اینجا نکات ظریفی، نکات دقیقی، چون نفس انسانی خدوعه، همونطور که دنیا خود امید کنه. در قرآن فقط که روز قیامت روزیست که گاهی بعضی ها با خودشون مجادله می کنن. یوم تجادل و کل نفس، حالا تعبیرش شد دقیق از نفع مضمونش، برحال هی زینت میده، توجیه میکنه. اینها رو باید دقت داشته باشید. حالا در این رابطه روایات دیگری هم هست، این روایت هم عرض بکنیم، کلام رو جمع بکنیم. علی علیه السلام در یک فرمایش دیگر فرمود افضل الزهد اخفاء الزهد، برترین مراتب زهد این است که انسان زهد رو مخفی بکنه. این حالت بی‌رغبتیش رو به دنیا یا این ساده زیستیش رو، بعضی ساده زیستن، ساده زیستی خیلی خوبه، اما هی به رخ بکشه. البته اولیاء الهی غیر از ما هستن، اونا یه جایگاه خاصی دارن، اونا جایگاه تربیت دارن. علی علیه السلام به هر حال نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، اونا جایگاه خاصی دارن، نباید جایگاه اونا رو با خودمون به هر حال خلطش بکنی. بنابراین همواره ما باید به هر حال از خدای متعال کمک بخواهیم که بر خودمون خلاصه چیره بشیم. این که امام سجاد علیه السلام به خدای متعال از می داد اینی علا نفس به ما تو اینو به صالحین علا انفس، خدای مرا کمکم بکن بر خودم، همونطور که صالحین شایستگان را بر خودشون کمک کردی. این باید باشه، اگر این استمرار نباشه اصلا زهد معنا نداره. شاخصه زهد همین اتصال به اون عالمه، از اونجا به هر حال استمداد طلبیدنه. لذا ما هر روز داریم ایاک نستعین، یعنی ایاک نعبد اگر بخواد تحقق پیدا بکنه باید ایاک نستعین باشه. وستعینو به صبر و سلام، خدا به ما هم استعانت بجوید به صبر. صبر طبق بعضی از روایات روزه است، خود روزه، خود داشتن مراتب روزه این صبر میخواد، خود روزه طبق رساله عملیه این صبر میخواد. بله به هر حال این صبر خیلی مهمه و این ماه هم فرمودن ماه صبر. این تمرین ها رو به هر مقدار که بتوانیم باید داشته باشیم، از خدا هم کمک بخواهیم، از اولیاء الهی هم کمک بخواهیم که سر بزنگاه ها به هر حال حواسشون به ما باشه. انشاءالله خدای متعال به حق اولیاش همه ما رو در مسیر زهاد حقیقی قرار بده. البته اوصاف بسیار عجیبی دارن زهاد. در حدیث معراج آمده از جهت بحث ساعتها نیاز بحث داره یا سالها، از جهت رسیدن به اون حالات که دیگه خیلی عجائب و غرایب. اون دعاهایی که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و زهاد امتش میکنن، عجائب و غرایبی که تو این بحث‌های در حال عمومی این مباحث نمی‌گنجه. به هر حال باید ما توجه داشته باشیم، حالا این ماه لطف الهی است، از طریق اولیاء الهی این الطاف شامل حال ما می شود و این توسلات رو ما به حال رها نکنیم. حالا ما بحث رو تا استقل تقدیم یه رو به اذان تمام میکنیم که عزیزان که میخوان به نماز و یا مهمانی اینها برن انشاءالله مانعی نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک راز و نیازی هم از جانی که هستند و کاری ندارند تا نماز با امام زمان علیه السلام داریم. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا عین الحیات، من از نگاه تو دورم ولی تو چشم خدایی. ابن الحسن، من از نگاه تو دورم ولی تو چشم خدایی. چه می شود که دمی دیده‌ای به من بگشایی؟ تمام عمر کنار تو بودم ای دل غافل، نیافتم که تو بودی ندیدمت که کجا بودی. چنان که جد تو میرفت در سرای فقیران، چه می شود به سرای من فقیر بیای؟ دعا هم از نفسم خسته شد ندیدم تا آخر، بیا بگو چه دعایی کنم که رخ بنمایی. بیا بگو چه دعایی کنم که رخ بنمایی. دلم به دست و لبم در دعا و دیده براحت، مگر به فیض نگاهی دلم ز کف بربای. دل مریض مرا ای مسیح آل محمد، تو مرهمی، تو طبیبی، تو نسخه‌ای، تو دوایی. بیا که خاک قدمات را به دیده گذارم، بیای که زنگ زاینه دلم به زدائی. به دور کعبه که گشتم به یاد روی تو گشتم، تو کعبه ای، تو مقامی، تو زمزمی، تو صفایی. تو سجده‌ای، تو رکوعی، تو نیتی، تو قیام. تو حمدی و تو قنوتی، تو ذکری و تو دعایی. بقیت الله خیر لکم که از به قرآن، به شأن توست تو تنها، بقیت الله مایی. به شأن توست تو تنها، بقیت الله مایی. ستاره می شمرد در شب فراق تو میسم، که صبح گردد و که صبح گردد و چون قرص آفتاب برایی. چنان که جد تو میرم در سرای فقیران، چه میشود به سرای من فقیر؟ بیایی ابن الحسن، يا ابن الحسن. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليًا حافظًا وقائدًا مناصرًا ودليلًا معينًا حتى تسكنه أويكا فرعًا وتمتعه فيها تبيلا. رحم الله من غنى الفاتحة مع الصلوات.